در مورد شلوغی چه احساسی دارید؟ برخی از مردم آنها را دوست دارند و با حضور در یک جمعیت بزرگ احساس انرژی می کنند. افراد زیادی برای صحبت کردن و تعامل با آنها و گفتگو فقط به شما انرژی می دهد و شما را هیجان زده می کند. افراد دیگر جمعیت را مانند چالشی می دانند و واقعا نمی خواهند بخشی از آن باشند. آنها احساس غرق شدن می کنند، فرسوده و گاهی اوقات مضطرب. این شکاف کلاسیک درونگرا و برونگرا است. اینطور نیست؟ وقتی از بیرون به جمعیت نگاه میکنید چطور؟ چه احساسی نسبت به آنها دارید؟ وقتی از کلیسا بیرون میایید و فراموش کردید که مسابقه گلاسکو رنجرز در حالی که ساختمان کلیسا را ترک میکنید تازه شروع شده و یا تمام میشود و منطقه در رنگهای قرمز و سفید و آبی غوغا میکند و ماشینها زنجیروار هستند و همه مردم در جاده راه میروند، چه احساسی نسبت به جمعیت دارید؟ راجع به آنها چه فکری میکنید؟ چه احساسی نسبت به آنها دارید؟ وقتی بعد از ظهر یک شنبه در مرکز شهر هستید و بالای خیابان بوکانان ایستاده اید و به انبوه مردمی که در آن مشغول بالا و پایین شدن هستند و سر صداهای عجیب در گوش شما هست، نگرش شما چیست؟ چه فکری میکنید؟ چه احساسی دارید؟ نگرش شما نسبت به جمعیت چیست؟ وقتی خود را درون تظاهراتی در شهر میبینید، شاید این موضوع مربوط به حقوق فلسطین یا ترنس ها یا استقلال یا دستمزد عادلانه برای کارگران و یا هر چیز دیگری باشد. مردم در اطراف شما ازدحام می کنند. پلاکارد ها تکان می خورند. شعارها و صداها در اطراف شما است. نگرش شما نسبت به جمعیت چیست؟ راجع به آنها چه فکری می کنید؟ چه احساسی نسبت به آنها دارید؟ شاید برخی از شماها در خیابان گلینفر بریز رانندگی کرده باشید یا از خیابان رالستون و به شهر گلاسکو که خانه انبوهی از انسان ها است نگاه می کنید. تو در مورد آن چه فکری می کنی؟ چه احساسی نسبت به آن داری؟ چه حسی نسبت به جمعیت دارید؟ امروز می‌خواهیم فقط به چند آیه نگاه کنیم و نجات بخش مهربان خود و احساس او را نسبت به جمعیت ببینیم. امروز صبح به چهارمین بخش اصلی در متی می‌رویم. به یاد داشته باشید که من در گذشته توضیح دادم که چگونه متی بین روایت یا عمل از یک سو و گفتمان و آموزش از سوی دیگر تغییر می‌کند. او بین این دو قطب به عقب و جلو حرکت می‌کند. ما در سراسر مطالعات خود در متی بررسی کرده‌ایم. متی 1:1-4:25 ما یک بخش روایت یا عمل طولانی داشتیم که همه چیز را در مورد تولد عیسی و قصد تعمید او به ما گفت. متی 1:5-7:29 ما اولین بخش گفتار یا آموزش تعالیم عیسی موعظه روی کوه را داشتیم. متی 1:8-9:34 ما قسمت دوم روایت عمل یا عمل را داشتیم که به تازگی تکمیل کردیم و معجزات بزرگ عیسی به ما گفت و متی 3 مجموعه از 3 معجزه را در این بخش به ما می‌دهد. امروز صبح شروع می‌کنیم متی 9:35-1:11 جایی که ما بخش دوم گفتار یا آموزش را داریم که در آن عیسی با شاگردان و مأموریت‌های خود صحبت می‌کند و آنها را برای خدمت راهنمایی می‌کند. 4 آیه‌ای که امروز صبح به آن نگاه می‌کنیم حلقه‌ای است بین بخش روایت و عملی که به تازگی به پایان رسیده ایم و بخش گفتمان و تدریس که تازه شروع کرده ایم. بنابراین همون طور که امروز صبح مسیر خود را ادامه میدیم باید توجه بکنیم به نکات زیر. مهربانی عیسی آیه 35 واقعا یک بیان خلاصه است. میبینید که در طی چند هفته به ما کارهایی که عیسی انجام داده است رو نگاه میکنیم. قدرت و اقتدار شگفت‌انگیزی که آنها را آشکار میکند. ما با جزئیات بسیار زیادی دیدیم که او چگونه است. جزام را با سادگی با یک لمس شفا داده است. فلج را با یک کلمه شفا داده است. قدرت بر همه بیماری ها دارد. دیده ایم قدرت او بر طبیعت در فرو نشاندن طوفان. قدرت او بر شیاطین و بیرون راندن آنها. قدرت او بر گناه و حق بخشش آنها. و دیده ایم قدرت او را بر مرگ. توانایی او را در دادن بینایی و قدرت او را در بیان گفتار. متی اکنون چند فصل را در اختیار ما قرار داده است که همه اینها را توصیف می‌کند. دو نوع واکنش نسبت به آن وجود دارد. مردم می گفتند هرگز در اسرائیل چنین چیزی دیده نشده است. اما رهبران مذهبی می گفتند او به وسیله پادشاه شیاطین دیوها را بیرون می کند. واکنش های متفاوت به کاری که عیسی انجام می داد. پاسخ های متفاوتی که به آنچه عیسی انجام می داد و متی در آیه 35 به وضوح نشان داده است که این حوادث مجزا نبودند. آیه 35 و عیسی در تمام شهرها و دهکده ها رفت و در کنیسه های آنها تعلیم داد و انجیل ملکوت را اعلام کرد و هر بیماری و رنجی را شفا داد. او به تمام شهرها و روستاهای منطقه رفت و 3 جنبه را برای وزارتش داشت. تدریس در کنیسه هایش، کنیسه هایشان، اعلام انجیل و شفای هر بیماری و رنجی. عیسی تأثیر زیادی بر منطقه داشت. ملکوت خدا را به شیوه خاص فرا رسیده است. مسیح در صحنه است. عیسی به وضوح نشان می‌دهد که او مسیح است. و درست قبل از اینکه عیسی مأموریت دهد و رسولان خود را بفرستد، این همان چیزی است که در آینده خواهد آمد. درست قبل از اینکه این کار را انجام دهد، متی به ما بینشی از انگیزه های خداوند عیسی مسیح می‌دهد. آیه 36. وقتی جمعیت را دید برای آنها دلسوزی کرد. انگیزه پشتکاری که عیسی انجام می‌دهد شفقت و مهربانی است. خداوند و نجات دهنده ما عیسی نجات دهنده مهربان است. شفقت یعنی دلسوز و متأثر از ترحم. او همین است. او جسم کامل است، مقدس و عادل است که از سوی مردم به ترحم و شفقت و مراقبت از مردم برمی‌خیزد. جی سی رایل میگوید چشم‌های کسی که پادشاه پادشاهان است با ترحم به بیماری نگاه می‌کند. او با ترحم به جمعیت نگاه می‌کند. فکر می‌کنم اگر امروز بدون هیچ چیز دیگری اینجا را ترک کنیم، می‌خواهیم با آگاهی واضح در قلبتان که خداوند عیسی مسیح کاملاً دلسوز است اینجا را ترک کنید. به سوی شفقت حرکت می‌کند، با انگیزه شفقت و مهربانی. اگر امروز با بیماری و ناخوشی دست و پنجه نرم می‌کنید و زندگی بسیار دشوار است، دلگرم باشید زیرا که خداوند عیسی مسیح به شما رحم می‌کند. او از رنج شما متأسف شده است. او شما را می‌شناسد، شما را دوست دارد و او به شما دلسوزی می‌کند. اگر امروز در غم از دست دادن عزیزی هستید، شاید اخیراً یا شاید سال‌های بد و تنهایی و بیماری قلبی طاقت فرسایی که به نظر برسد، لطفاً بدانید که عیسی مسیح نسبت به شما دلسوزی دارد. او به تو رحم می‌کند. او از آنچه شما احساس می‌کنید، چیزی که با آن رو به رو هستید، متأثر می‌شود. اگر چالشی دارید، مقداری اندوه، مقداری شکست و برخی در زندگی شما صدمه دیده است، بدانید که عیسی این را می‌بیند. او می‌داند، او اهمیت می‌دهد، او به شما دلسوز است. او تحت تأثیر شرایط زندگی شما قرار گرفته است. بنابراین این بیماری ها، این غم ها را بیاورید، این آزمایشات، این ناامیدی غم را بیاورید، تنهایی ها را بیاورید، آنها را به پای عیسی که نگران است بگذارید. اگر امروز هیچ چیز دیگری با خود نمیبرید، این را بردارید که عیسی به شما رحم کرده است. و در اینجا در این قسمت میبینید که او برای جمعیت ترحم میکند. من تمایل دارم آن را تصور کنیم که در یک نقطه دید ایستاده است و جمعیتی را میبیند که شاید به دنبال او هستند، جستجو میکنند، حتی راه را به سوی او باز میکنند. او دلسوز است. او از وضعیت اسفناکی که مردم در آن قرار گرفتند متأثر میشود. در مقدمه از شما پرسیدم در مورد شلوغی چه احساسی دارید. وقتی آنها را در تمام گمگشتگی میبینید، چه احساسی نسبت به شلوغی ها دارید؟ نسبت به آنها دو سوگرا باشید. شاید شما فقط اهمیتی نمیدهید، اصلا به آنها فکر نمی کنید، یا به آنها حسادت میکنید. شاید به جنبه هایی از زندگی آنها حسادت میکنید. ترس. آیا به انبوه انسانیت گناهکار نگاه میکنی و احساس ترس میکنی؟ زیرا مانند دنیا نیستی و به نظر میرسد برخلاف جزرومت این دنیا شنا میکنی؟ انزجار. آیا انسانیت گناهکار شما را منزجر می کند؟ وقتی به پلیدی گناه فکر می کنید، آیا انسانیت شما را منزجر می کند؟ نفرت. وقتی به جمعیت این جهان نگاه می کنید، آیا از آنها به دلیل طرد مسیح و زندگی مذمومشان متنفر هستید؟ مراقبت ناتوانی. آیا احساس می کنید که می خواهید برای هم نوعان خود خوب باشید، اما هرگز با آنها پیشرفت نکنید؟ پاسخهای بسیاری وجود دارد که افراد ممکن است برای یک جمعیت داشته باشند. از مراقبت ناتوان تا دوسوگرایانه تا ترس و نفرت. اما واکنش عیسی به جمعیت در مقابل انبوه مردم چیست؟ شفقت، مراقبت، ترحم. او از مصیبت آنها متأثر می شود. مهربانی عیسی. اما حالا برگردیم و بررسی کنیم. وضعیت گم شده. با توجه به این قسمت، چرا با دیدن جمعیت به دلسوزی می رسد؟ دوباره به آیه 36 نگاه کنید. وقتی جمعیت را دید برای آنها دلسوزی کرد، زیرا آنها مثل گوسفندان بیشبان آزار و اذیت و درمانده بودند. عیسی این انبوه انسانیت را با همه تنوع زیادشان دید و مورد آزار و اذیت و درماندگی قرار گرفته بودند. آنها هیچ سرنخی نداشتند که چگونه زندگی کنند یا چگونه خدا را راضی کنند. آنها توسط کسانی که باید شبان آنها میشد رها و تأخیر شده بودند، چون گوسفندان به چوپان نیاز دارند. آنها واقعا برای دفاع از خودشان طراحی نشدند. آنها در برابر حمله شکارچیان آسیب پذیر هستند. آنها غذا و نوشیدنی خود را به راحتی پیدا نمی کنند. و خطراتی میتواند گریبان گوسفندان را بگیرد. آیا میدانید برای مثال اگر گوسفندی به پشت بیفتد ممکن است برای بلند شدن تلاش کند، حتی میتواند منجر به مرگ آهسته و دردناکی شود. چند هفته پیش با ویدیویی از گوسفندی از استرالیا روبرو شدم که به مدت 5 سال جنگل گم شده بود. هنگامی که او را کشف کردن نزدیک به 40 کیلوگرم پشم حمل کرد، زیرا 5 سال بود که قیچی نکرده بود. او به سختی میتوانست این بار بزرگی که به دوش میکشید را راه برود. نگاه کنید، این یک ویدیوی کوچک عالی است. گوسفندها اغلب به عنوان احمق و درمانده شناخته میشوند. چقدر مناسب است که عیسی این استعاره را برای افرادی که به او میآیند به کار میبرد. آنها ممکن است بیمار بوده باشند. آنها ممکن است بیماران در حال مرگ خود را برای عیسی حمل کردند. آنها مطمئناً بار ظرافت‌های قانونی رهبران مذهبی را به دوش می‌کشیدند و مانند گوسفندان گمشده ما از سنگینی گناهانشان سنگینی می‌کردند. عیسی جمعیت را دید، برای آنها دلسوزی کرد، زیرا آنها آزار و اذیت شده بودند. متی می‌گوید آنها مانند گوسفندان بدون چوپان بودند. این عبارتی است که در کتاب مقدس بسیار آمده است و ما اخیراً آن را در اول پادشاهان دیدیم، هنگامی که میکایا بر علیه آخاب نبوت کرد و گفت من تمام اسرائیل را دیدم که در کوه‌ها پراکنده شده بودند، مانند گوسفندانی که شبان ندارند. در زکریا 13 اعداد 27 و بسیار برجسته در حزقیال 34 ظاهر می‌شود، جایی که حزقیال علیه شبانان اسرائیل حاکمان مذهبی نبوت می‌کند. او می‌گوید وای بر شبانان اسرائیل که فقط از خودشان مراقبت می‌کنند. آیه 2 خداوند میگوید من با شبانان مخالفم و آنها را به خاطر گله هم پاسخگو خواهم کرد. آنها را از نگهداری گله برکنار خواهم کرد. آیه 10 خدا از طریق حزقیال میگوید من خودم به دنبال گوسفندان خود خواهم بود و از آنها مراقبت خواهم کرد. آیه 11 من به دنبال گمشده ها خواهم بود و گمراهان را باز میگردانم، مجروحان را میبندم و ضعیفان را تقویت میکنم. آیه 16 اینجا در پایان متی 9 متوجه می شویم که خود خدا آمده است تا گوسفندان خود را نگه دارد و عیسی را برای این مردم آزار دیده و درمانده که مانند گوسفندان بدون چوپان بر پرتگاه نابودی ابدی می چرخند شفقت زیادی دارد. او نیاز شدید آنها را به هدایت به سوی خدا می بیند و او می داند که رهبران دینی شکست خوردن، آنها نسل های شکست خورده اند و اکنون وقتی با قدرت جسمانی خدا مواجه میشن نتیجه میگیرن. او دیوها رو به وسیله شاه شیاطین بیرون میکند. کسانی که باید برای مردم چوپان میشدن بیفایده بودن و مردم مثل گوسفندان بیچوپان آزار و اذیت شدن. ما امروز شاهد بیهودگی در بخشهایی از کلیسا هستیم. اینطور نیست؟ همین چند هفته پیش کلیسای انگلستان با مجموعه ای از دعاها موافقت کرد که برکت بدهد که کتاب مقدس آنها را گناه مینامد. و کلیسای اسکالتن نیز بهتر از این نیست، زیرا آنها نیز برکت میدهند آنچرا که خدا آن را گناه مینامد. آنها چوپانان بیفایده ای هستند و فقط مراقب خود و جایگاه خود در جامعه مدنی هستند. عیسی چنین نیست. آنها را در شکستگی یا گناهانشان رها نمی کند. او آنها را از آن بلند می کند. وقتی به جمعیت نگاه می کند دلسوزی می کند، زیرا آنها مثل گوسفندانی بدون چوپان آزار و اذیت شدند. و خداوند می فرماید من گمشده را جستجو خواهم کرد و گمراهان را باز خواهم گردانید. مجروحان را می بندم و ضعف‌هایتان را تقویت می کنم. حزقیال 34 ما می توانیم این را از روزهای راه رفتن عیسی بر روی زمین به زمان خود بازگردانیم. امروز در جوامع ما افراد آزاردیده و درماندهی وجود دارند که در آستانه نابودی ابدی هستند. انبوهی از آنها ممکن است نیازی را نبینند، اما مطمئناً ما خلق خدا می توانیم نیاز آنها را ببینیم. مطمئناً ما می توانیم نیاز شدید جامعه را ببینیم و با شبان بزرگ عیسی به شفقت برسیم. عیسی این نیاز را دید. مهربانی عیسی وضعیت گم شده و در نهایت توجه کنید، منجی مهربان. آیه 37 سپس به شاگردان خود گفت محصول زیاد است اما کارگران اندکند. پس از خداوند محصول صمیمانه دعا کنید تا کارگران یا برای خرمن خود بفرستد. عیسی جمعیت را می‌بیند، بر آنها دلسوزی می‌کند، زیرا آنها آزار و اذیت شدند. گوسفندان بدون چوپان و برگشته با شاگردان صحبت می‌کند. محصول فراوان است اما کارگران کم هستند. ممکن است برداشت فراوانی وجود نداشته باشد یا ممکن است برداشت فراوانی وجود داشته باشد، اما این برداشت فراوانی وجود دارد. در اینجا عیسی استعاره ها را از گوسفندان به درو تغییر می دهد. تصویر یک مزرعه بزرگ پر از محصولات است. مردم از دست رفتن و مانند محصولاتی هستند که باید برداشت شود. مسئله این است که برداشت محصول نمی تواند صبر کند. این چیزی است که باید با یک احساس فوری وارد شود. اگر کشاورز بیش از حد صبر کند، محصول ممکن است فاسد شود. اگر صبر کند تا هوا خوب شود، محصولش از بین خواهد رفت. یک احساس فوریت در مورد آوردن محصول وجود دارد. عیسی مردم گمشده را به مسابقه مزرعه آماده برای درو تصور می‌کند، اما کارگران کم هستند. بدون شک کارهایی وجود دارد که باید انجام شود. برداشت محصول هنوز فراوان است. هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. هنوز بخش‌های بزرگی از بشریت وجود دارد که پیام مسیح نیاز دارد، اما کارگران کم هستند. پس این بدون شک یک مشکل است، اینطور نیست؟ برداشت زیاد اما کارگران کمی. و در آیه 38 عیسی به شاگردان میگوید چه کاری انجام دهند. بنابراین از خداوند خرمن صمیمانه دعا کنید تا کارگرانی را برای خرمن خود بفرستد. من باید با شما صادق باشم. تمایل طبیعی من به این خطبه این است که اکنون شما را ترغیب کنم که بروید. رفتن به مزرعه درو و خدمت در آوردن گمشدگان، اما تاکید متن در اینجا این نیست. کارگران اندک هستند، پس صمیمانه دعا کنید. عیسی بر دعای جدی تاکید میکند که خداوند درو کارگران ما را به درو بفرستد. اقدام لازم است. اقدام عملی که خواسته میشود دعا است. دعا فقط برای کارگران بیشتر نیست، بلکه برای کارگرانی است که خدا فرستاده است. پروردگار خرمن کارگران خود را به درو میفرستد. آیا متوجه شدید که محصول اوست؟ برداشت از قبل از آن اوست، اما باید در آن جمع شود. برداشت محصول اتفاق خواهد افتاد و خدا مقرر کرده است که کلیسای او گردآورنده باشد. این کلیسا است که به دستور خدا در گمشدگان جمع خواهد شد. اولین اقدام، اولین عمل دعا است. دعا رایی است که خدا برای انجام اهداف نجات خود برگزیده است. جی سی رایل میگوید کار شخصی برای روح خوب است. پول دادن خوبه، اما دعا از همه بهتر است. با دعا به او میرسیم که بدون او پول و کار بیهوده است. ما از روح القدس کمک میگیریم. پس بله، اولین چیز دعا است، اما مطمئنا نمیتوانیم تعجب کنیم اگر وقتی بنشینیم و به خداوند خرمن صمیمانه دعا کنیم تا کارگران را برای خرمن خود بفرستد. اگر به ما بگوید برویم تعجب میکنیم. به مزرعه درو برو و آنها را بیاور. او میگوید دعا کنید و همینطور که ما این کار را میکنیم بانگ رفتن میآید. بنابراین وقتی امروز صبح به پایان رسید چند چالش وجود دارد. اولین چالش یک چالش برای مراقبت است. همانطور که به جمعیت اطراف خود در محل کار، در شهر، در تمام زمینهای زندگی خود نگاه میکنید، همینطور که جمعیت بشریت را در نظر میگیرید، مراقبت، مراقبت، مراقبت. ما مهربانی عیسی را دیده ایم که با آن افراد گم شده مینگرد. بیایید در آن مهربانی شریک باشیم. بسیار آسان است که در برابر دنیا با همه فقدان و فاسدش قرار بگیریم، اما اجازه دهید مراقبت کنیم. بیایید افراد دلسوزی باشیم. مراقبت اولین چالش است. چالش دوم دعا. شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق هموطنان اسکاتلندی ما گم شدند. اکثریت قریب به اتفاق هموطنان بریتانیا ما گم شدند. همه جا گمراهی است. کارگران هنوز اندک هستند. اگر تصور کنید که مسیحیان معتقد به کتاب مقدس حدود 3% از جمعیت را تشکیل می‌دهند، یعنی 97 از هر 100 نفری که با آنها مواجه می‌شویم گم شدند. کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. برای اسکاتلند دعا کنید، برای ملت‌های جهان دعا کنید. از خداوند بخواهید که کارگران را به مزارع خرمن خود بفرستد. از او بخواهید واعظان، معلمان، بشارتگران، کارگران زنان، کارگران متقابل فرهنگی و ده‌ها نوع دیگر از کارگران انجیل را برانگیزد تا انجیل در سراسر جهان اعلام شود. همانطور که دعا می‌کنید در نظر بگیرید که چالش نهایی رفتن است. چالش نهایی را برای کار و به اشراق گذاشتن انجیل آگاهانه تر و عمدی تر. برای اینکه به دوستان خود بروید و انجیل را آگاهانه تر و عمدی تر به اشراق بگذارید. در حالی که دعا میکنی شاید خدا تو را بخواند تا شغلت را بدهی و بروی، کشورت را رها کنی و بروی. سه چالش امروز صبح: مراقبت، دعا و رفتن است. و سرانجام مهربانی عیسی را به یاد آورید. او به شما اهمیت میدهد. هر آنچه در زندگی در حال حاضر با آن روبرو هستید، او به شما اهمیت میدهد. مهربانی عیسی وضعیت گم شده، منجی مهربان. آمین.